نوار شماره 728 تی قسمت 20 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 388 آیا شما در بلوای زیبوشینو دست داشتید؟ به یاد نمی آورم. در کدام جبهه بودید؟ آیا جبهه غربی نبود؟ شما در غرب نبودید؟ جایی مثل آن بود، شاید هم در غرب بود، به یاد نمی آورم. درخت سنجد کوهی استقبال از اقوام پارتیزان‌ها با بچه‌ها و متعلقاتشان مدت‌ها نیروی پارتیزانی را متوقف ساخت. در پس کالسکه‌ها و گاری‌ها و گله‌های وسیع از احشام، به خصوص گاوهایی که تعداد آنها به چندین هزار می‌رسید، در حرکت بودند. با ورود بستگان زن، حالتی خاص در اردوگاه حکم فرما شد. زلیداریخا کوباریخا زن یک سرباز بود که کارش دامپزشکی و احیاناً به طور مخفیانه جادوگری بود. کلاه و پالتوی او که از امتعه ساخت انگلستان به شمار می رفت، همه را به شگفتی دوچار می ساخت. اما وی آنها را مطمئن می ساخت که آن کلاه و پالتو را از چنگ یک زندانی بیرون آورده است. می گفت که سرخ‌ها او را از زندان کژمسک که کولچاک مدتی بدون هیچ گونه دلیل وی را در آنجا محبوس کرده بود، نجات دادند. اکنون پارتیزان‌ها محوطه اردوگاه خود را تغییر داده بودند. آنها تا موقعی که قرارگاه‌های مناسب زمستانی برایشان پیدا می‌شد، اجازه داشتند که در آن محل توقف کنند. اما در نتیجه یک توسعه پیش‌بینی نشده، آنان مجبور بودند که زمستان را در آنجا بگذرانند. اردوگاه جدید کاملاً با اردوگاه قدیم تفاوت داشت. جنگلی که اطراف آن را فرا گرفته بود بسیار در هم و نفوذناپذیر به شمار می رفت. در یک طرف دور از اردوگاه و شاهراه که پایانی برای آن متصور نبود، در روزهای اول هنگامی که تازه داشتند اردوگاه را برپا می کردند، یوری آنریوویچ چندین راه را در این جنگل کشف کرد و فهمید که یک انسان به آسانی ممکن است در درون پیچ و خم‌های وحشتناک آن گم شود. در این تفرج‌ها دو محل مورد توجه خاص او قرار گرفته و در خاطرش ثبت شده بودند. یکی در حاشیه جنگل و درست خارج از اردوگاه قرار داشت. جنگل درست مانند مواقع خزان اوریان بود، به طوری که ممکن بود انسان اعماق آن را مانند اینکه از درون یک دروازه باز نگاه کند تحت نظر قرار دهد. فقط در همین محل بود که یک درخت سنجد کوهی با هیئت باشکوه و رنگ قهوه‌ای خود تنها و بیکس سر برافراشته و برگ‌های خیش را حفظ کرده بود. در کنار آن مرداب کم عمقی قرار داشت و این تک درخت دانه‌های شنگرف خود را به سوی آسمان خزانی برافراشته بود. پرندگان کوچک با بالهایی که به روشنایی یک صبح یخبندان بود، مانند مرغان زنبورخوار بر روی درخت سنجد کوهی جای می گرفتند و بزرگترین دانه های شنگرف را می کندند. اول گردنشان را دراز می کردند و بعد برای بلع دانه سرشان را به عقب می کشیدند. به نظر می آمد که صمیمیتی واقعی و محسوس بین درخت و این پرندگان موجود است. مانند اینکه مدت‌ها فقط به نظاره این پرندگان می‌پرداخته و کاری به کارشان نداشته است. اما بالاخره دلش به رحم آمده و مانند پرستاری که دکمه‌های پیراهن خود را باز می‌کند تا پستانش را در دهان طفل شیرخوار بگذارد، درهای نعمت خیش را به روی آنان باز نموده است. مثل اینکه با لبخندی به زبان حال می‌گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، مرا بخورید، شکم‌هایتان را مملو سازید. مکان دیگر حتی بیشتر جالب توجه بود. این محل بر فراز ارتفاعی قرار داشت که در یک طرف آن سراشیبی تیزی به چشم می‌خورد. اگر شما در آن محل بودید و به پایین نگاه می‌کردید، به نظرتان می‌آمد آنچه که در پایین است با بالا تفاوت زیادی دارد. یک نهر یا محل خلع یا مزرعه وحشی که علفهای هرزه آن را برای سالها قطع نکرده باشند. اما در حقیقت این منظره از یک چشمانداز به وجود آمده بود. فقط در ژرفای سرسام‌آور مانند اینکه جنگل با تمام درختانش به درون مغاکی فرو رفته باشد. انسان نوک درختان را زیر پایش تصور می‌نمود. شاید روزگاری در آن نقطه زمین ریزشی فوق‌العاده کرده بود. به نظر می‌آمد که این جنگل مهیب و با عظمت که هم سطح ابرها رژه می‌رفت، جای پایش را روی آسمان گم کرده و یک پارچه و در اثر یک معجزه بزرگ بر روی زمین افتاده و اکنون صحیح و سالم خشخش اسرارآمیز درختان خود را به گوش هر رهگذری می‌رساند. اما موضوعی که این جنگل را جالب توجه می‌کرد چیز دیگری بود. در تمام طول حاشیه این جنگل صخره‌هایی از سنگ سماق قرار داشت که بقایای سنگی زمان‌های قبل از تاریخ را به یاد می‌آورد. هنگامی که برای اولین مرتبه یوری آندریوویچ به این سکوی سنگی نزدیک شد، آماده بود تا سوگند یاد کند که این منظره نمی‌تواند یک پدیده طبیعی به شمار رود، بلکه استعداد انسانی در آن به کار رفته است. به سادگی ممکن بود که این محل عبادتگاه قدیمی بت‌پرستان به شمار رود. جایی که اوراد و قربانیانی از طرف عبادت کنندگان ناشناس به بت‌های معبد اهدا می‌گردیده است. در همین محل بود که حکم اعدام 11 یاقی که توطئه کرده بودند و دو پرستار مرد که در اثر ساختن ودکا محکوم شده بودند در یک صبح سرد و افسرده اجرا شده بود. 20 تن از پارتیزان‌های وفادار مردان محکوم را در محل حاضر کردند. سپس سربازان در یک نیم دایره آنها را محاصره کردند که در دست هر یک از پارتیزان‌ها تفنگی دیده می‌شد. سپس با قنداق تفنگ آنها را به لبه صخره بردند، به طوری که دیگر محکومین بی‌نوا راهی نداشتند که خود را از شر آنها خلاص کنند. پشت سرشان پرتگاهی مخوف قرار داشت و در جلویشان پارتیزان ها بودند. در نتیجه حبس های طویل و بدرفتاری، آنها جلوه انسانی خیش را از دست داده بودند. با قیافه های تیره و سر و صورت پرمو و تکیده به اندازه اشباح انسان را به وحشت وامی داشتند. هنگام توقیف آنها را خلع سلاح کرده بودند. اما به خاطر کسی خطور نکرده بود که قبل از اجرای حکم آنان را جستجو نمایند. تفحص چنین موجوداتی بی‌نوا که محکوم به مرگ بودند کاری زائد و مسخره به نظر می‌آمد. اما در آن موقع ناگهان راژانیتسکی، دوست وویچنکو که در کنارش قدم می‌زد و مانند او مردی آنارشیست به شمار می‌رفت، در حالی که سیووبلوی را نشان می‌کرد، سه تیر به طرف محافظین شلیک کرد. او تیراندازی بسیار قابل بود، اما در اثر هیجان فوق‌العاده تیرهایش به خطا رفت. یک بار دیگر حضور ذهن و شفقت درباره رفیق سابقشان محافظین را از این کار باز داشت که ناگهان به روی او پریده یا به طرفش شلیک نمایند. راژانیتسکی سه گلوله دیگر در هفتیرش داشت، اما از زیادی هیجان در اثر اینکه گلوله هایش به خطا رفته بودند دیوانه شده بود. مثل اینکه فراموش کرد که سه گلوله دیگر برایش باقی مانده. از این رو هفتیر براونینگ خود را به سوی صخره ها پرتاب کرد. هفتیر سنگین چند چرخی روی هوا زد و پای یکی از محکومین را به نام پاشکولیا زخمی کرد. پاشکولیا فریادی کشید. پایش را چنگ زد و در حالی که ناله هایی از درد می کرد روی زمین غلتید. پافنوتکین و گرازدیخ، دو مردی که از همه به او نزدیکتر بودند، از زمین بلندش نمودند و در حالی که زیر بازوانش را گرفته بودند وی را روی زمین می کشیدند. این کار را برای این کردند که ممکن بود رفقایش که از کار آنها سردر نمی آوردند او را با لگد از بین ببرند. پاشکولیا در حالی که قادر نبود پایش را روی زمین بگذارد لنگ لنگان به سوی لبه پرتگاه جایی که محکومین را به طرف آنجا می راندند رفت و مرتب فریاد می کشید و ناله می کرد. فریادها و ناله های غیر انسانی او مانند مرضی مصری کنترل تمام حاضرین را از دستشان بیرون کرد. منظره‌ای وصف ناپذیر در دنباله این حادثه قرار داشت. محکومین با صدای بلند سوگند می‌خوردند و استدعای عفو داشتند. تقاضا می‌کردند و نفرین می‌نمودند. گالیوزین جوان که کلاه مدرسه‌اش را هنوز بر سر داشت، آن را از سر برداشت و جلوی پایش انداخت. به عقب برگشت و جمعیتی را که به طرف صخره‌های وحشتناک می‌رفتند تعقیب نمود. در مقابل محافظین مرتب تعظیم می‌کرد. با صدای بلند فریاد می‌کشید و کلماتی شبیه یک آواز را به عنوان مدح ادا می‌کرد. رفقا مرا عفو کنید. من پشیمانم. دیگر از آن کارها نمی‌کنم. خواهش می‌کنم مرا آزاد کنید. مرا نکشید. من هنوز زندگی نکردم. می‌خواهم باز هم زندگی کنم. ولااقل یک بار دیگر مادرم را ببینم. استدعا می کنم مرا آزاد کنید. مرا نکشید. هر کاری که امر کنید برایتان انجام می دهم. زمین را جلوی پای شما بوسه می زنم. آه مادر کمک کن. کمک کن مرا می کشند. چند نفر دیگر که میان جمعیت بودند اینطور استدعا می کردند. رفیقهای خوب. رفیقهای مهربان. آیا ممکن است؟ در دو جنگ بزرگ ما دوش به دوش یکدیگر جنگیده ایم. ما هم قیام کردیم و به خاطر یک هدف وارد پیکار شدیم. رفقای خوب، ما را آزاد کنید. به ما رحم کنید. ما مهربانی شما را جبران خواهیم کرد و در سراسر زندگیمان مدیون شما خواهیم بود. این موضوع را ثابت خواهیم کرد. آیا شما کرید و حرفهای ما را نمی شنوید؟ چرا جواب نمی دهید؟ مگر شما مسیحی نیستید؟ بقیه سر سیبوبلوی فریاد می کشیدند. یهودی ها، قاتلین مسیح، اگر ما خائن هستیم، شما سه برابر ما خیانت کارید. سگ های کثیف، خداوند شما را به غضب خود گرفتار کند. شما تزار یعنی پادشاه مشروع خودتان را کشتید. با چه کسی تا کنون پیمان خود را نگه داشته اید؟ با وفاداری جلوی ما سوگند یاد کردید و عاقبت هم خیانتکار از آب در آمدید. یالا جلو بروید و جنگلبان عزیزتان را ببوسید. آن ابلیس کثیف را. شما به او هم خیانت خواهید کرد. حتی در کنار گور هم وویچنکو نسبت به خودش وفادار ماند. سرش برافراشته و موهای خاکستریش در اثر وزش باد روی پیشانیش ریخته شده بود. با صدای بلند، به طوری که به گوش همگان می رسید، همانند مکالمه دو آنارشیست با راژانیاسکی صحبت می کرد. خودت را حقیر نکن. اعتراض تو تأثیری در آنها نمی کند. این مأمورین سازمان امنیت ایوان مخوف، این جلادان نوین اتاق شکنجه، هرگز افکار و گفته های تو را درک نمی کنند. اما قوی دل باش. تاریخ خودش قضاوت می کند و حقیقت را ابراز می نماید. نسل های آینده این بربون ها را با اسنادشان انگشت نما خواهند کرد. ما همچون شهدایی در راه ایدئال های من در صبحگاه انقلاب جهانی جان خواهیم سپرد. زنده باد انقلاب واقعی. زنده باد جمعیتی که به طرف اقتشاش پیش می رود. 20 تیر از 20 تفنگ با فرمانی نارسا شلیک شد که در اثر آن نیمی از محکومین ناله کنان به سان فانوسی روی زمین پهن شدند. بیشتر آنان بلافاصله جان سپردند. بقیه در اثر فرمان شلیک دیگری برای همیشه جهان را وداع گفتند. تریوشکا گالیوزین مدتی به خود پیچ و تاب داد، اما بالاخره او هم مثل سایرین بی حرکت بر جای باقی ماند. عقیده حرکت بیشتر به سوی غرب برای اقامت زمستانی به آسانی مورد مخالفت قرار نگرفت. پیش قراولانی را فرستاده بودند که نواحی اطراف شاهراه را بازدید نمایند. لیبریوس اغلب غایب بود و دکتر را به حال خودش می گذاشت. اما دیگر برای پارتیزان‌ها حرکت خیلی دیر شده بود و آنها جای دیگری برای سکنا سراغ نداشتند. بدترین روزهای عقب نشینی آنان رسیده بود. کمی قبل از اینکه آنها به کلی در هم شکسته شوند، سفیدها که تصمیم داشتند واحدهای نامنظم جنگلی را برای اولین و آخرین بار نابود کنند، آنان را در یک نیم دایره محاصره کرده و از هر طرف مورد فشار قرار داده بودند. برای پارتیزان ها موقعیتی مصیبت آمیز بود، چون هر لحظه شعاع این نیم دایره کاهش می‌یافت. اما زمستان نزدیک می‌شد و برای دشمن غیر ممکن بود که به داخل جنگل مهیب و نفوذ ناپذیر راه پیدا نماید. در هر صورت حرکت غیر ممکن شده بود. البته آنها می توانستند در اثر یک نقشه صحیح نظامی خود را از این مهلکه نجات دهند، اما هنوز نقشه معینی به دست نیامده بود. دیگر چنته مردان خالی شده بود. صاحب منصبان سخت خودشان را باخته بودند و تأثیر این بزدلی بر روی زیردستانشان انکار ناپذیر بود. فرماندهان بزرگ شب هنگام یکدیگر را ملاقات می کردند و افکار و نقشه های پراکنده و وحشت زده خیش را برای دیگران شرح می دادند. عقیده تغییر محل اردوگاه بالاخره رد شد و به جای آن تصمیم گرفتند که در قلب جنگل سنگربندی کنند. نفع آنها در این کار این بود که برف زخیم آنان را غیر قابل دسترس می کرد. اولین وظیفه آنان این بود که زمین را حفر کرده و آذوقه کافی در آن قرار دهند. بیزبورین متصدی ذخایر اردوگاه گزارشی زیرکانه درباره آرد و سیب زمینی تهیه کرد. البته احشام به مقدار زیادی وجود داشتند و او پیش بینی می‌کرد که در زمستان غذای عمده را شیر و گوشت تشکیل خواهد داد. گزارشی کوتاه درباره وضع پوشاک اردوگاه داده شده بود. عده زیادی از پارتیزان‌ها تقریبا نیمه اوریان بودند. تمام سگ‌های اردوگاه را خفه کرده بودند و مردم با تجربه از پوست‌های آن البسه گرمی برای خیشتن تهیه می‌دیدند. در موقع حرکت دکتر را از سوار شدن بر روی گاری یا درشکه مانع شده بودند. گاری‌ها را برای احتیاجات حیاتی‌تر اشغال کرده بودند. آخرین باری که پارتیزان‌ها حرکت کردند، زخمی‌ها را 30 میل بر روی برانکارد حمل کرده بودند. تنها داروهایی که برایشان باقی مانده بود عبارت بود از کنین، نمک و یود. یود را به صورت بلور در دست داشتند و برای استعمال آن مجبور بودند که اول آن را در الکل حل کنند. انهدام ودکاهای تهیه شده اکنون مورد تأسف قرار گرفته بود و به آن سازندگانی که به واسطه سبکی جرمشان در دادگاه تبرئه شده بودند، هنگامی که این موضوع در اردوگاه شایع گشت، مردم نگاه معنیداری می‌افکندند و سرشان را تکان می‌دادند. قانون منع مستی دوباره شکسته شده و گامی دیگر در راه کمک به فساد اخلاق برداشته شد. الکلی که تهیه شده بود تقریباً الکل 100% خالص بود. با چنین قدرتی این الکل قادر بود که بلور را در خود حل نموده، همچنین برای تهیه جوهر کنین که برای معالجه تیفوس که در اثر هجوم هوای سرد دو مرتبه حمله خود را آغاز کرده بود به کار می رفت. در این موقع دکتر برای ملاقات پامفیل و خانوادهش عازم شد. همسرش و فرزندانش تمام تابستان گذشته را مانند فراریانی بر روی جاده های پر از گرد و خاک و در زیر آسمان باز گذرانده بودند. وحشتی خورد کننده که زائیده ترس های گذشته به شمار می رفت سراسر وجود آنان را دستخوش خیش نموده بود. از این نظر آنان هر لحظه پیشبینی حوادث وحشت‌آور دیگری را می‌کردند. حیرانی‌ها و سرگردانی‌های بی‌پایان، داغهای محو نشدنی بر چهره های آنان باقی گذاشته بود. زن پامفیل، دو دخترش و پسر کوچکش، موهای روشن، چهره های رنگ پریده و ابروان پرپشت داشتند. اما در جایی که کودکان برای تحمل داغهای تجربیات زندگی خیش خیلی کوچک بودند، به جای آنان رنگ و روغن زندگی از چهره مادرشان رخت بربسته بود. محنت و ترس لبهای او را به شکل قیتانی باریک درآورده و عضلات چهرهش در اثر بیدفاعی و رنج فوق‌العاده سخت و خشن شده بودند. پامفیل فدایی همه آنان بود و فرزندانش را تا سرحد مرگ می پرستید. دکتر را از مهارت خودش در ساختن اسباب بازی‌هایی برای آنان از قبیل خرگوش، خروس و خرس که به وسیله لبه تیز تبرش تهیه می کرد متعجب می ساخت. با ورود خانواده‌اش او فوق‌العاده خوشحال شد و سلامتی روحی از دست رفته را بازیافت. اما در این موقع آنها خبردار شدند که وجود خانواده‌ها در اردوگاه مخالف انضباطات پارتیزانی شناخته شده و خانواده‌ها را با اسکورت مخصوص به نقطه‌ای دور از اردوگاه و در قرارگاه‌های زمستانی مستقر خواهند کرد. البته در این صورت این خانواده‌ها از شر مزاحمت پناهندگان در امان خواهند بود. با وجودی که صحبت درباره این موضوع بسیار جدی به شمار می‌رفت، مهازا دکتر تصور نمی‌کرد که هرگز جامعه عمل بپوشد. اما در هر صورت روح پامفیل دوباره دستخوش توهمات شد و خیالات سابق مجدداً به سراغش آمدند. قبل از اینکه زمستان به کلی تمام شؤون زندگی را دستخوش تغییر سازد، اردوگاه گرفتار مشتی نگرانی از قبیل عدم ثبات، تشویش تهدیدات قوی از طرف دشمن و حوادث خارق‌العاده‌ای گردید. سفیدها بر طبق قرار قبلی محاصره را کامل کرده بودند. رهبری آنان به عهده ژنرال ویتسین و ژنرال باسالیگو بود که به وسیله روحیه تسلیم ناپذیر و خشونت فوق‌العاده‌شان شناخته می شدند. نام آنها کافی بود که پناهندگان اردوگاه را به وحشتی عمیق دچار سازد. چنانچه سابقا متذکر شدیم، دشمن وسایل ارتباطی کافی نداشت که شعاع محاصره را تنگ تر نماید. بدین سبب پارتیزان ها از این جهت نگرانی به خود راه نمی دادند. از طرف دیگر برای آنان غیر ممکن بود که بدون فعالیت بر جای بمانند. آنها خوب درک می کردند که قبول هر نوع معاهده‌ای دشمن را از نظر اخلاقی قوی می سازد. با وجودی که آنها در دامی که افتاده بودند کاملا مسون محسوب می شدند، مهازا مجبور بودند برای خروج از آن بند از هر وسیله‌ای استفاده نمایند. قدرتی فوق‌العاده برای انجام این مقصود ذخیره شده و این نیرو را در محوطه غربی میدان محاصره متمرکز کرده بودند. بعد از چندین روز جنگ شدید، بالاخره پارتیزان‌ها سفیدها را شکست دادند و خط محاصره را شکستند. این شکاف راهی را به سوی اردوگاه جنگل باز کرد و از دهانه آن سیلی از پناهندگان سرازیر شدند. تمام این پناهندگان منتسب به پارتیزان‌ها نبودند. تمام روستاییانی که از مجازات سفیدها در وحشت بودند و مساکنشان در حوزه محاصره قرار داشت، به طرف حوزه‌های پارتیزانی در فرار بودند و آنها را محافظین طبیعی خیش می‌پنداشتند. اما اردوگاه که سعی می‌کرد خود را حتی از زیر بار بستگان خیش رهایی دهد، جایی برای بیگانگان نداشت. افرادی را فرستادند تا پناهندگان را ملاقات کرده و آنها را در دهکده‌ای در کنار رود چیلیمکا مستقر سازند. این دهکده را به خاطر بناهای رعیتی که در کنار آسیاب آبی ساخته شده بود، مزرعه نام گذارده بودند. آنجا را به قرارگاه زمستانی پناهندگان تخصیص داده و آذوقه مربوط به آنها را به آن محل می‌فرستادند. هنگامی که این قدم‌ها برداشته شد، حوادثی در تعقیب آن اتفاق افتاد که فرماندهی اردوگاه نمی توانست در قبال آنها مقاومت ورزد. دشمن شکاف را مسدود کرده و پارتیزان هایی که از خط محاصره خارج شده بودند دیگر قادر نبودند که به جنگل مراجعت کنند. همچنین کنترل زنها از دست هیچ کس بر نمی آمد. کار ساده ای بود. هرگاه می خواستند راهی از طریق جنگل به خارج باز کنند، مردانی که برای رجعت دادن پناهندگان فرستاده شده بودند، اغلب آنان را گم می کردند. و زنها به سان سیلی به درون جنگل سرازیر شده، درختان را قطع کرده و از آنها پل و جاده می ساختند. که بدون شک کارهای شگفت‌انگیز و خارق‌العاده به شمار می رفت. تمام این اقدامات عملی متقابل در برابر نقشه‌های پارتیزان‌ها محسوب می‌شد که مستقیماً زیر نظر لیبریوس اداره می‌گردید. لیبریوس با خوی مخصوصش در نزدیک شاهراه که پس از طی مسافت اندکی از حاشیه جنگل می‌گذشت، با سیرید دامگستر مشغول صحبت کردن بود. چندین تن از افسرانش در کنار شاهراه ایستاده و مشغول بحث در این باره بودند که آیا سیم تلگراف را قطع کنند یا نه. لیبریوس در این موقع می بایست رأی نهایی خیش را اعلام می کرد. اما وی سخت با سیرید مشغول بود و با علامت دست به دیگران علامت می داد که صبر نمایند. سیرید در اثر شلیک وویچنکو که تنها جنایتش نفوذ فوق‌العاده‌اش بود سخت تکان خورده بود. چون برخورد احتمالی نفوذ او با قدرت لیبریوس ممکن بود سبب مخالفت‌هایی در اردوگاه گردد، از این رو محکوم شده بود. سیرید آرزو داشت که پارتیزان‌ها را ترک کرده و به زندگی قدیمی و مستقلش مراجعت نماید. اما این کار عاقلانه نبود، چون در صورت دستگیری مانند یک فراری مجازاتش می‌کردند. هوای بسیار بدی بود. بادی شدید که بیشتر ابری سیاه رنگ را میماند وزیدن گرفته بود. ناگهان برف با سرعتی جنون‌آمیز شروع به باریدن کرد. به فاصله چند دقیقه تمام چشماندازها را پتویی سفید رنگ پوشاند. یک دقیقه دیگر زمین از برف پاک شد و تگرگی از سوی آسمان سیاه رنگ شروع به باریدن کرد. زمین نمیتوانست آب بیشتری را جذب کند. سپس ابرها مانند پنجره‌های بسته‌ای که باز شوند، شکاف برداشتند و نوری سفید، سرد و بلورین صحنه آسمان را فرا گرفت. آب‌هایی که زمین آنها را جذب نکرده بود، به صورت برکه‌ها و آب‌های ساکنی درآمدند که شعاع پهنه آسمان همان نور شفاف را بر سطح آنها منعکس می‌ساخت. بخار آب مانند دودی بر فراز درختان کاج ساکن مانده بود. برگ‌های آنها مانند لباس‌های روغنی هرگز آب را به خود نمی‌گرفتند. قطره‌های باران با فاصله‌های نامنظم و بدون اینکه سقوط نمایند روی سیم تلگراف باقی مانده بودند. سیرید یکی از کسانی بود که برای ملاقات زنان پناهنده اعزام شده بود. می‌خواست درباره چیزهایی که دیده بود گزارشی به رئیس بدهد. درباره دستورات متناقضی که هیچ یک از آنها قابل اجرا نبود، راجع به شرارت‌ها که زن‌ها مرتکب می‌شدند و قابل جلوگیری نبود، موجوداتی که به زحمت روی پایشان راه می‌رفتند و بسته‌هایی و بقچه‌هایی را به اضافه بچه‌هایشان حمل می‌کردند، مادرهای جوانی که شیرشان خشک شده بود یا آنهایی که در اثر مصائب و رنج‌های سفر فرزندانشان را به جا گذارده بودند. مرگ تدریجی در اثر گرسنگی به مرگ سریعی که آنها تصمیم به اجرای آن گرفته بودند ترجیح داشت. برای آنان بهتر بود که در چنگ دشمنان اسیر شوند تا اینکه در بیابان طعمه حیوانات درنده گردند. زنهای قوی نمونه از شجاعت و اتکا به نفس محسوب می شدند. سیرید حرفهای زیادی داشت که به رئیسش بگوید. می‌خواست او را از شورشی قریب الوقوع باخبر کند. شورشی که فوق‌العاده قوی‌تر و خطرناک‌تر از بلوایی بود که اخیراً فرو نشانده شده بود. اما لیبریوس او را دستپاچه کرده و قدرت کلام را از چنگش بیرون آورد. لیبریوس از این جهت میانه هست.